نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت و اي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس و اللیل اذا عسس و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین بما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بما هو على الغيب بذنين بما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سوره مبارکه تکویر همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. بخش اولش مربوط به معاد است، بخش پایانش مربوط به وحی و نبوت. اونچه که مربوط به معاد است فرو ریختن، خاموش شدن و به تیرگی و تاریکی کشیدن این اجرام سماوی است و مانند آن. اونچه که مربوط به وحی نبوت است سوگند به ستاره ها، سوگند به صبح اون وقتی که می دمد، سوگند به حرکت های خاص ستاره های پنجگانه که از اونها به عنوان خمسه متحیره یاد می شود. در این بخش دوم که سوگند است، سوگند به ستاره های پرفروغ است، سوگند به صبح است، سوگند به نفس کشیدن صبح است که با مقسم و به تناسب داشته باشد. در بخش اول بعضی از خصوصیت هاست که مونده، چون که در بخش دوم درباره این خمسه متحیره هم یه بحث جداگانه است. برابر هیئت قبلی چند کوکبن که اون مدارشون رو طی نمی‌کنن، یعنی کل این 365 درجه را طی نمی‌کنن، برخلاف شمس و قمر به سایر ستاره‌های رسمی است. الان دو مطلب است، یکی این که اون چرا که قرآن گفته است مطابق با علم است یا نه، یکی این که باید به زبان محاوره و فرهنگ مردم حرف زد. قبلا هم این دو مطلب از هم جدا ذکر شد. قرآن اونچه که مربوط به مسائل علمی است اون رو هم عالمانه ذکر میکند، و اونچه که مربوط به فرهنگ محاوره است که مردم اونجور حرف میزنند، اونجور میفهمند، اونجور نازل میکند. در جریان طلوع و غروب قرآن کریم این طلوع و غروب را به این کواکب اسناد میدهد. شمس طلوع می کند بزغت و غروب می کند مغارب داریم، مشارق داریم، اینا ذکر میکنند. و اما یک جام فهمد به این که درست است که رب المشرق و المغرب داریم، رب المشرقین و رب المغربین داریم، رب المشارق و المغارب داریم، چهار یعنی چهار، دو بخش چهار. فهمد ما اصلا مغرب نداریم تو عالم. تو سوره مبارک صافات و رب المشارق، مغرب یه امر نسبی است، این که دارد حرکت میکنه جایی که اون نیست تاریکی میشه مغرب، وگرنه ما مغرب تو عالم نداریم. تمام این کواکب این مدار رو طی میکنن، جز مشرق چیز دیگری در عالم نیست. این رب المشرق و المغرب که مفرد است، برای اینکه هر روز اینها از یه جای طلوع میکنن به جای غروب میکنن. مشرقین و مغربین مربوط اون بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یک اعتدال ربیعی است به اصطلاح سابقی ها، یعنی بامدادان همون بهار است. یک اعتدال خریفی است که در بخش پاییز هم لیل و نهار تفاوت نمی کند. یک مشرق و مغرب ربیعی است، یک مشرق و مغرب خریفی است که اعتدال است. یکی هم رب المشارق و رب المغارب است. وقتی مشرق های متعدد داشتیم، مغرب های متعدد داریم، اینا برابر ماه است. اما اونی که تو سوره مبارک صافات هست، فقط اصلا ما مغرب نداریم. این کرات مرتب هر جا میرن روشن میکنن، منتها جایی که اینا نیستن شما مغرب انتظار میکنید، وگرنه ما اونی که آفریدیم نیر آفریدیم، این هر لحظه دارد نور میدهد. ما مغرب خلق نکردیم، غروب خلق نکردیم. این نیر که حرکت می کند، اونجایی که هست مشرق است، اونجایی که نیست مغربه. نیست را که امر عدمی است خلق نکردیم. رب المشارق که تو سوره مبارک صافات گذشت، این نشون می داد که زمین کروی است. یک، مغرب از عدم شرق انتظام می شود. دو، تو امر وجودی نیست. اما وقتی که میخواد حرف بزند، با جهان سخن بگوید، مثل خود منجمین و صاحبان حرف و فنون ریاضی است. الان همه این تقویم ها رو منجمین مینویسند دیگر، همه این تقویم ها رو حیویین مینویسند دیگر. همه اینها میدونن که آفتاب طلوع نمی کند، ماه طلوع ندارد، این زمینی که میگرده، این قسمت زمین که رو به آفتاب است میشه روز. ما طلوع کردیم، زمین طلوع کرد، نه او. و اون قسمت که برگشت میشه مغرب. این رو همه منجمین میدونن، همه ریاضیدان اصل میدونن. ولی وقتی میخوان حرف بزنن، تقویم بنویسن، چی بنویسن؟ میفهمن وقتی آفتاب طلوع کرد، وقتی ماه پیدا میشود، وقتی آفتاب غروب کرد. این رو منجمین تو تقویماشون می نویسن، با که یقین دارن آفتاب طلوع غروب ندارد. غرض این است که فرهنگ محاوره یه چیزی است، فرهنگ حوزه و دانشگاه که جای علمی است چیز دیگه است. وقتی آدم طرزی باید حرف بزند که همه مردم باید بفهمن، اما اون جایی که جای تحقیق علمی است، عالمان سخن گفته است، بعد طوری حرف بزنند که مردم بفهمند دیگر. این دیگه نمیتواند اونجایی که ما طلوع کردیم بنویسد، که اینکه مردم این نمیفهمن که اونجا که جای علم، یعنی جای تحقیق و فناوری است، اونجا محققانه میگوید زمین حرکت میکند، به دور خود یه اثر دارد، به دور شمس و قمر آثار دیگری دارد. اینجا محققانه حرفش میزند. اما وقتی با تقویم بنویسه برای مردمی که نمیتونه بگه بعد ما طلوع کردیم، که می آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده. قرآن کریم هم این چنین. لذا در جریان وجود مبارک خلیل حق دارد فلما رأى الشمس بازغة، آفتاب طلوع کرده، با اینکه در بخشای فراوان قرآن دارد که آفتاب طلوع نمی کند، این زمین است که مشارق و مغارب داریم و حرکت بکند. خب این یه مطلب مربوط به علم است که انسان در حوزه علمی چیزی حرف بزند. یه مطلب اینه که فرهنگ محاوره با مردم چیز رو سخن بگوید. با مردم شما اگر اصطلاحات علمی حرف بزنید که او متوجه نمیشه که. ما یه مشرقی داریم که از این طرف هست، یه مغربی داریم از اون طرف هست که برابر محاور حرف زدن. وقتی سیرش ادامه داد به طرف غرب رفت، به اقیانوس رسید، اون وقت دید که راه نیست. وجد شمس را تقربو فی عین همه، ادامه در کنار اقیانوس هم بیسته، اینطور میبینه دیگه. این هم فرهنگ محاوره است که دید این آفتاب تو چشمه جوشان این دریا دارد تو رو میرود، اینجور به چشمش میاد دیگه. این فرهنگ محاوره است، وگرنه آفتاب که تو دریا فرو نمیره که. بنابراین یک فرهنگ علمی دارد قرآن که او رو کاملا مشخص میکند که چه امر وجودیه، چه امر عدمیه، چه سابقه دارد، چه لاحقه دارد. اینا فرمود لشمسی هن و غیلها هن تو دفرق و لیلو سابق و نهار، این طوریست که یکی دیگر جلو بزنه، یکی فرع دیگری. لیل سابق نیست، لاحق است. چرا؟ برای که سایه از سایه دنبال نوره دیگه، هر جا نور باشه پشت سرش سایه است. لشمسی هن و غیلها هن تو دفرق القمر و لیلو سابق و نهار، نهار سابق است و لیل به دنبال اوست. هر جا نهار هست روشنه، وقتی این روشنی رخت بربست به دنبال او تاریکی به شب فرا میرسد. غرض این است که در جریان معاد اینا اشراط و ساعه را نقل کرده است. در جریان وحی و نبوت طلوع کواکب و حرکت کواکب و طلوع صبح و دمیدن صبح و نفس کشیدن صبح و اینا را ذکر کرد که بامداد برای نفس کشیدن تازه است، آمدن وحی برای نفس کشیدن جامعه انسانیت است به اون دم روحانی و ربانی. در اون بخش اول بعض از نکات مونده است که باید انشاءالله جداگانه بحث بشه. چند ازای شرطی است که مربوط به اشراط ساعه است. در اشراط ساعه یه مقداری مربوط به حوادث روزگار است که آسمان چی می شود، ستاره چی می شود. یه مقدار مربوط به اوضاع مردم است که تز او کل ذات حملن حملها، تز حل و کل مرزعتن اما ارزعت. فرمود هر زن بارداری در اثر شدت اون هراسناکی بارشو به زمین می نهد و هر زن شیردهی هم در حالی که کودک در آغوش اوست دارد شیر میدهد، از اون حالت هم از شیر دادن فرزندش غافل است. تو سوره مبارکه حج گذشت که این مرضعه طبق یک نکته ادبی است گفته شد، چون تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است، مثل عالم و عالمه، کاتب و کاتبه. اما صفتی که مخصوص زن هاست دیگه تا ندارد، دیگه نمیگن این طالقه است. تا برای فرق است، به تعبیر ابن مالک تل فرق، یعنی تا برای فرق مذکر و مؤنث. اما یه صفت مخصوص مؤنث است مثل طالق، حائز. ایمونی در کتاب‌های ادبی هرگز نمیگن حائزه، طالقه، چون غیر از زن کسی حیض نمی‌بیند، کسی طلاق نمی‌بیند، لذا بدون تا گفته می‌شود طالق، حائز و مانند آن. اما در خصوص مرضعه که اونم همینطور است، مرضع نباید تا داشته باشد. ولی گفتن بین مرضع و مرضعه فرق است. مرضع یعنی زن شیرده، مرضعه اون حالتی است که کودک در آغوش مادر است و مادر پستان را در دهن او داشتن. این تا برای بیان اون حالت است، نه وصف تعنیسی رو بفهماند. در اون حالت وقتی اشراط و سا ظهور کرد، تزهل و کل مرزعتن اما ارزد، اون تزهل و کل ذات حملن حمله هاست، این تزهل و کل مرزعتن اما ارزد. پس اوضاع کواکب یه جور دیگه است، اوضاع زمین جور دیگه است، وضع مردم جور دیگه است. اینا جز اشراط و سا است. در خلال اشراط و سا بخشی از اوصاف معاد را ذکر میکند که از الموعودت و سئلت از صحفون و شرد علمت نفس ما احضرت وانند آن. اینا دالان ورودی قیامت است. بخشی از اونها در مسئله حساب پرسی و سؤال جواب قیامت است که با اون اشراط و سعای مقدار فرق میکند. باز در اثنای این اوصاف قیامت یه وصفی از اشراط و ساعه مثل از سما و کشتت را ذکر میکند، چون اینا با فانی است در صدد بیان ترتیب نیست. اگر با فا یا با سمه بود سال برانگیز بود که چگونه اون اشراط و ساعه را ذکر میکند، بعد از الموعودت و سئلت را ذکر میکند، از صحفون و شرعت را ذکر میکند، دیگه در اینجا جا برای از السماء و کشتت نیست، در حالی که از السماء و کشتت آمده بعد از از الموعودت و سئلت، بعد از و از صحف و نشرت آمده. چون با فانیست، چون با سمنیست و این مطلق ذکر را بدون ترتیب میفهماند، لذا نمیشه اشکال کرد که چرا این بعد از از الموعودت و سئلت آمد. مطلع بعدی در اون از الموعودت و سئلت است. از الموعود این وعده مغلوب عوده است، مغلوب عاده است، یعنی با الف و همزه که این همزه منقلب از همون واوه. عادهو یعودهو یعنی اسغلهو یسغلهو، یعنی بار سنگینی است. چون دارد که لا یعوده حفظهما، این یعودو از عاده که فعل ماضیست به صورت یعودو در میاد. اگر باری تحملش بر انسان دشوار باشه، انسان سنگینی احساس کند، میگن عاده، یعنی این بار برای او سنگین است. اما اگر برای او سنگین نباشد، میگن لا یعوده، برش آسون سنگین نیست. دوسته این عاده یعودو به این معناست که در آیت الکرسی آمده که ذات اقدس اله آسمان و زمین را حفظ میکند، ولا یعوده حفظهما. یکی از لطائفی که در مقام ابراهیم سلام الله علیه هست همین است. این مقام ابراهیم را اگر دقت کردید که نعم المطلوب، اگر دقت نکردید انشاءالله در سفرهای بعد کاملا دقت کنید. این مقام ابراهیم که الان روی مخزنه فرزی است، یک سنگ مشکی رنگی است که اثر دو قدم درش هست، دو قدم نورانی، اثر پای راست و پای چپ، مثل این که این گل بود و انسان روی این گل پا گذاشت و این پا فرو رفت، بعد به صورت سنگ در آمد و این اثر همچنون مونده است. یا نه، از اولم سنگ بود و اثر پای مبارک خلیل الهی سلام الله علیه در این سنگ فرو رفت و این دو قدم کاملا مشهود است. این قدم وجود مبارک است که میشه مقام ابراهیم. و قرآن کریم هم روی این مقام ابراهیم تکیه میکند که فیه آیات و بیانات مقام و ابراهیم، یعنی آی سراسر جهان آیات الهی است، اما اونجا آیات روشن و شفاف است. این سنگ گران قدر پر برکت در اون محفظه فلزی است. یه نوار فلزی روی این لبه مقام ابراهیم سلام الله علیه است. روی این نوار فلزی نوشته است ولا یعوده حفظهما، یعنی حفظ این دو قدم برای ذات اقدس اله سخت نیست. هر کس بود یه حسن ذوقی داشت که این جمله نورانی را اونجا نوشت. چون جمعیت زیاد هست فرصت نمیدن که کسی به خوبی اونجا بیسته، اون زاویه دید را خوب بشناسه و همون بخش نورانی را زیارت بکنه، کاملا این جمله ولا یعود و حفظ هما را ببینه. الان هم اونجا نوشته است آده و یعوده، یعنی اسغله و یسغله، دشوار بود برای او، سنگینی کرد. اینا جناب زمخشری این را از عاده یعودو میدوند. بعد میگه این موعود مغلوب از اون عاده یعودوست، یعنی این وعده اصلش عوده بود. مرحوم امیرالاسلام تو مجمع و سایر آیون میگن نه، این عوده معنی خاص خودشه دارد. عبدهو یعنی بار سنگینی او رو دفن کرد تو زمین، این رو دفن کرد زیر خاک، دفن کرد. همین است موعوده، یعنی مدفونه تحت تراب. به چه دلیل شما میگید این موعوده از اون عوده، از عاده منقلب شده است به این صورت. این یک اختلاف ادبی است بین اون چه در کشاف است و بین اون چه که در مجموع البیان امثال ذالک است. احیانا ممکن است خود زمخشری هم به این حرف رضا ندهد و از دیگران نقل کرده باشد، ولی این دو نظر هست. اما موعوده چون مؤنث است، اون تلخترین حادثه جاهلیت را ذکر میکند. در جاهلیت این مردم جاهلی در سه مقطع فرزند کشی داشتن. دو مقطعش برای خیلی ها بود، یه مقطعش مخصوص بود، یک گروه خاصی بود که دخترها را زیر خاک دفن میکردن، نه همه. حالا انواع دخترها یا زیبا نبودن یا میترسیدن در جنگ ها به اسارت بروند، برشون ننگ بود. از این بهانه هایی که داشتن این دختر بچه ها را دفن میکردن. تو بخش های قبلی هم گذاشت که اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه، وقتی به اونها میگفتن خدا به شما دختر داد، اینا صورتشون سیاه میشد و هوای کدیم و خشم را فرو می نشوندن تا کم کم این بچه را دفن کنند. اینها این ننگی بود در طایفه خاصی، نه همه طوایف جاهلی. اما دو بخش دیگر فرزند کشی بود، چه دختر چه پسر. یکی در اون خوشسالی ها در برابر ترسالی ها، اون سالا که تر بود، باران فراوان بود، خب زندگیشون چون بادیه نشین بودن، صحرانشین بودن، کشاورزیشون تأمین میشد، تأمین میکردن. وگرنه در خوشسالی ها اینا یغزل کلاب و یقتل الاولاد، سگها را غذا میدادن ولی بچه ها را میگشتن. سگ ها را می گفتن که گله های ما را حفظ می کند، اما بچه به درد ما نمی خورد. یغزل کلاب و یقتل الاولاد، این اختصاصی به گروه خاص نداشت، چون که اختصاصی هم به دختر نداشت. در این بخش قرآن کریم فرمود لا تقتل اولادکم خشیت املاق. چقدر این کتاب کتاب غنی و بوسیدنی است. بارها به عرضتون رسید قرآن کریم از مال به عنوان عامل قوام ذکر کرده است، و کسی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، قرآن او را گدا نمی داند. ما در فارسی میگیم گدا، در عربی میگن فاقد، یعنی مال ندارد. قرآن نمیگوید کسی که دستش تهی است او فاقد است، میگوید اون که جیبش خالی است، کیفش خالی است، دستش تهی است، او فقیر است. فقیر ونه گدا نیست. فقیر این فعیل ونه مفعوله، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. شما میخواید ملتی که جیبش خالیه مقاوم باشه در برابر بیگانه، این قدرت قیام ندارد. این کتاب بوسیدنی است. نمیخواد بگد اشرافی زندگی کنید، ولی میخواد بگد آبروت باید محفوظ باشه. نمیخواد به مسئولین بگد اینقدر به مردم بدید که اشرافی زندگی کنن، اینقدر جلوی مردم رو باز بگذارید، حق مردم رو نخورید تا اینا بیلچری نشن. همین نگذارید مردم بیلچری بشن. تعبیر فقیر این است، تعبیر مسکین این است. انما الصدقات للفقراء والمساكين. مسکین یعنی چی؟ مسکین که یعنی گدا نیست. مسکین یعنی زمینگیر، این اهل سکون است، اهل حرکت نیست، در برابر کی مقاومت کند. فرمود بکشید که مردم بتونن رو پا خودشون بایستن. ما به اندازه کافی به اینها دادیم، شما اختلاس نکنید، نجومی نگیرید، بذارید این رو پا خودشون بایستن. همین بعد از اینکه دستور مبارک نساء اوائلش فرمود مال ویلچر نیست، مال پای اسوار شماست، مال عامل قیام شماست، این عامل قیام رو به دست سفهاتون ندی. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اگر میخواد قیام داشته باشید، مقاوم باشید در برابر بیگانه، با جیبتون پر باشه. همین جیبتون پر باشه هم نه به معنای اشرافیت، اونم در آیات فراوان جلوش گرفته، یعنی آبروتون محفوظ بشه. همین این کتاب بوسیدنی نیست؟ ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر بکنید. فرمود این مال عامل قیام شماست، مواظب باشه به دست هر کس ندید، بخواد رأی بدید، انتخابات داشته باشید، نماینده انتخاب بکنید، یه نماینده‌ای که نه بیراها بره نه راه کسی رو بنده، مردم ویلچری نکنه، همین، مواظب باشه که مردم ویلچری نشنه، همین، این وظیفه تونه، وظیفه همه ماست. لا تؤتوا السفهاء، چی بگه قرآن دیگه، چی رو شفافتر بگه. فرمود لا تقتلوا اولادکم، نفرمود برای ترس از گدایی، فرمود خشیت املاق، ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، او اهل املاق. املاق این تملق شاپلوسی، وقتی کسی جیبش خالیه هی مداهی این بکنه، سناخونی اون بکنه، یا به خیال این بعد او رو بگه، خوبی رو بگه. فرمود این تملق است، انسان بزرگتر از آن است که تملق بکند، انسان برتر و شریفتر از اینکه املاق باشد. شما برای ترس املاقتون این کارو نکنی. ما کسی که جیبش خالیه نمیگیم چاپلوس، ولی قرآن میگه چاپلوسی میاره، املاق تملق میاره، عظمت و جلال و شکوه انسانیت از انسان میگیره. این بیان نورانی هست امید که همون قرآن ناطق است. فقط اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، احساس کردید چاپلوسی در اثر نداری و فقر، با خدا معامله کنید. این تو نهج بلاغه است دیگر. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، این اذا الموعوده این طور نیست که اون دو قسم رو نفی کند، منتها این چون مهمتر از اون دو قسم است، این مهم رو ذکر کردن. هم اذا الموعودتو سئلت، هم از المقتول و خشیت املاق یسأل، هم مقتول و لدل وسن و زها قربانن یقتل. اون قسمتی که قربانی میکردن اونم همینطور دیگه. قسم سوم فرزند کشی این بود که اگر کاری میخواستن تقرب بکنن بچه ها رو قربانی میکردن برای سنم و وسن. فرمود شما این کار رو نکنید. یه صفحاتیست اون سنگ و چوب مشکل خودش حل نمی کنه، چه رسد به مشکل شما. پس در سه بخش فرزند کشی بود. یه بخش مخصوص طایفه خاص بود، دخترها رو می کشتن. یه بخش دیگه مخصوص اون طایفه خاص نبود، یا برای قحطی و خوشسالی یا برای تقرب به سنم و وسن. اینا فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مال اون گروه دوم، دخترها رو میکشتن. صفحاً بر گروه سوم در قیامت از هر سه گروه سوال میشود، تنها اختصاص به اون ندارد، منتها او چون مظلوم تر است از او سوال میکنن. امید که کشور قرآنی باشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را در قلبی کتابیدم. منم رود خطا شویم مگر موجم نمیبینی، منم گلزار دل جویم چرا یک گل نمیشینی، رها برده شب قدرم چرا قدرم نمیدانی، پیام رحمتا بردم چرا آخر نمیخوانی، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد، نگر در آیه‌های من جمال آل احمد، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد، نگر در آیه‌های من جمال آل احمد.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، برنامه برکرانه نور رو شنیدید و اگر علاقه‌مند بودید مجددا برنامه رو بشنوید، خدمتتون عرض می‌کنم که ساعت 21:30 دقیقه بازپخشش تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم مکارم خوبان رو بشنوید، بیانات مرحوم آیت الله احمدی